ساعت 4 بامداد، اینجا رادیو ایران.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما همیهنان خوب و نازنین، درود بر شما که هر روز در این ساعت برنامه قند پارسی را میشنوید. روزتان خوش، دلتان شاد و شادکامی زینت بخش زندگیتان باد. همراهان، در پگاهی دیگر میهمان دلهای گرم شماییم با برنامه قند پارسی و حکایتهای شیرین و دلنشین گذشتگان فرهیخته من. پس برنامه امروز را تقدیمتان میکنیم با دو بیت شعر زیبا از خواجه عبدالله انصاری. شب خیز که عاشقان به شب راز کنند، گرد در و بام دوست پرواز کنند، هر جا که دری بود به شب در بندند، الا در دوست را که شب باز کنند. عزیزان، یافتن مال فراوان و رسیدن به جایگاه والا از آرزوهای بشر در هر روزگاری بوده است. بر این پایه عطار گوید: در روزگاری دو مرد به نام بلوغیا و عفان به این اندیشه افتادند که دست به کاری بزرگ بزنند تا بزرگی و شکوه سلیمان پیامبر را بیابند، و برای همین آن دو مرد در پی انگشتری حضرت سلیمان می گشتند تا با بهره‌گیری از آن به سرزمین و شاهی برسند، همان سرزمینی که حضرت سلیمان به آن رسیده بود. البته آنها در پی آن انگشتر بسیار گشتند و کتابها خواندند، تا اینکه دریافتند که آن انگشتری در میان 7 دریا در جزیره‌ای و در غاری نهان است. و صد البته آنان از پیری روشن روان شنیده بودند که اگر از برگ درختی خاص اندکی آب بگیرند و بر پای خود بمالند، می توانند بر روی آن دریا که انگشتر در میان آن نهان است راه بروند. باری آنان با سختی و گرفتاری بسیار چنان کردند و از 7 دریا گذشتند و به آن غار بر سر کوهی در آن جزیره رسیدند. در آنجا تختی پیش غار نهاده دیدند که جوانی بر آن خفته بود و آن انگشتری بر انگشت او می درخشید. دو مرد با دیدن انگشتری برق شادی در چشمانشان درخشیدن گرفت، ولی با دیدن چیزی دیگر بر جای خشکیدند و شگفت زده شدند. بله، در کنار پایه آن تخت اژدهایی چنبره زده بود و با دیدن آنها به خود جنبید و آتش از دهانش زبانه کشید. در این حال یکی از آن دو مرد به دیگری گفت: اکنون چه کنیم؟ آن دوست گفت: کاری سخت پیش آمده، ما درباره همه چیز اندیشیده بودیم جز اژدها. آن دوست گفت: ولی من از اژدها نمی ترسم، من انگشتر را می خواهم و آن را هم به دست می آورم. دوست دیگر که همان عفان بود و از دیگری دوراندیشتر گفت: ای برادر، پیشتر مرو که بیم جان در میان است، ما به راه آمدیم که به توانگری برسیم و با شکوه زندگانی به سر بریم، نه آن که جان ببازیم. پس نیکو آن است که از همین جا بازگردیم. تو نیز پیشتر مرو که در دم کشته می شوی. بلوغیا سخن دوست نشنید و چند گام پیش نهاد، ولی رسیدن به نزدیک تخت همان و زغال شدن از دم سوزنده اژدها همان. بله، افان که دوست را کشته دید اندوهگین به فکر فرو رفت که ناگهان ندایی شنید، ندایی که از جرفای وجودش برمیخواست. همانا ملک سلیمان قناعت است و قناعت سلطنتی است جاودانی که بر همه جهان سایه انداخته است. اگر مهر سلیمان میخواهی قناعت کن، قناعت کن که آن ملکی است جاوید که زیر سایه دارد قرص خورشید. در ادبیات پربار کشورمان درباره از خاک آفریده شدن انسان و بازگشتنش به خاک سخن بسیار است. در این باره مثلی هم هست که چون می‌خواهند بگویند کسی بسیار فروتن و مهربان و نرم خوست، می‌گویند فلان کس خاکی است. و اکنون حکایتی در این باره از جناب عطار و درباره حضرت سلیمان. گویند هنگامی سلیمان پیامبر میخواست از کوزه‌ای آب بنوشد که در آن خاک مردگان نباشد. به دستور او همه جا را گشتند و کاویدند، ولی چنان خاکی پیدا نکردند. در این میان دیوی پیدا شد و گفت من چنین خاکی پیدا میکنم. آنگاه به دریای ژرف فرو رفت و از ژرف ترین جای آن دریا گلی برگرفت و با آن کوزه‌ای ساخت و نزد حضرت سلیمان آورد. پیامبر خدا چون کوزه را پر از آب کرد، کوزه در حال سلیمان را از حال خود آگاه ساخت و آن سخن چنین بود: من فلان پسر فلانم، تو آب خیش را بنوش و نشانی از خاک مگیر که در جهان خاکی نیابی که از پیکر مرده‌ای در آن نباشد. تو را گر کوزه‌ای و گر تنوری است، یقین می‌دان که آن از خاک گوری است. گویند هنگامی حضرت موسی که درود خدا بر او باد از خداوند پندی خواست. ندا آمد که ای موسی، اگر تنها باشی دل به خدا مشغول دار، اگر با خلق باشی مهربان باش و زبان از گفتار باز دار و کسی را به زبان میازار، اگر راه می روی سر پیش می دار و به پیش پای خود نگاه بینداز و با فروتنی راه برو، و اگر میهمان و بر سر سفره مردم باشی آنجا نیز در خوردن زیاد روی مکن و خود را نگه دار. و باز گویند هنگامی حضرت عیسی که درود خدا بر او باد از کوچه ای می گذشت، گروهی از آنجا می گذشتند. چون آن حضرت را دیدند او را دشنام و ناسزا گفتند و او هیچ نمی گفت و حتی در حق ایشان دعا می کرد. یکی از همراهان پیامبر گفت: چگونه است که از سخنان ناروای آنان خشمگین نمی شوی و در پاسخ دشنام ایشان دعا می کنی؟ حضرت عیسی گفت: ای عزیز، بدان که هر کس از همان نقدی خرج می کند که خود دارد، آنان را در درون به جز کینه و نفرت و ناسزا نیست، پس همان را خرج می کنند و من نیز جز مهر و نیکی نمی شناسم و پس از همان که دارم می بخشم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درودی دیگر، بدرود.
ایران را بشنویم.
گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نغز که گفتی که شنودی؟
به نام چاشنی بخش زبانها، میان باغ گل سرخ ها یهو دارد، که بو کنی دهان مرا چه بو دارد. به باغ خود همه مستند لیک نی چون گل، که هر یکی به قدح خورد و او سبو دارد. یکایک مقیمان بارگاه اخلاص را سلام دوباره می گوییم و به شامه نیاز گلهای بوستان انس را یکان یکان می بوییم، چون شبهای دیگر همراه با شما گرامیان سیری می کنیم در متون منصور و منظوم فارسی. در مقالات شمس است که هر قصه را مغزی هست، قصه را جهت آن مغز آورده اند نه از برای دفع ملالت، به صورت حکایت برای آن آورده اند تا آن غرض در آن بنمایند. در کلیله و دمنه است که دو شریک بودند، یکی زیرک و دیگری ساده‌لو، به بازرگانی می رفتند. در راه بدره ای زر حاصلشان آمد. گفتند سود ناکرده در جهان بسیار است، بدین قناعت باید کرد. پس بازگشتند. چون نزدیک شهر رسیدند خواستند که قسمت کنند. آنکه دعوی زیرکی کردی گفت چه قسمت کنیم؟ آنقدر که بدان حاجت باشد برگیریم و باقی به احتیاط جایی بنهیم و هر وقت می آییم و بر قدر حاجت برمی گیریم. بدین قرار دادند و نقدکی از آن سره برداشتند، باقی در زیر درختی به اتفاق بنهادند و به شهر رفتند. دیگر روز آنکه از ایشان به زیرکی منصوب بود و به کیاست موسوم، بیرون رفت و زر ببرد و روزها به آن بگذشت. شریک ساده‌لوح را به مال حاجتی افتاد. به نزدیک شریک آمد و گفت بیا تا از آن دفینه چیزی برگیریم که من محتاج شدم. هر دو به هم بیامدند، زر نیافتند. هیلگر زیرک دست به گریبان آن ساده‌لوح زد که زر تو برده ای و کسی دیگر خبر نداشت. بیچاره سوگند می‌خورد سودی نبود. او را به سرای حاکم آورد و زر دعوی کرد و قضیه باز گفت. قاضی پرسید که گواهی و حجتی داری؟ گفت درختی که زر در زیر آن بوده است گواهی دهد که زر این بی انصاف برده است و مرا محروم گردانیده. قاضی را از این سخن شگفت آمد. پس از مجادله بسیار میعادی معین گشت که قاضی بیرون رود و در زیر آن درخت بنشیند و به گواهی درخت حکم کند. آن مکار به خانه رفت و پدر را گفت کار این زر به یک ایستادگی تو باز بسته است و من به اعتماد تو تعلق به گواهی درخت کردم. اگر موافقت کنی زر ببریم و همچندان دیگر بستانیم. پدر گفت آنچه به من فراهم گردد چیست؟ گفت میان درخت گشاده است، چنان که اگر 10 کس در میان آن پنهان شود هیچ نتوان دید. تو را امشب بباید رفت و در میان آن بود. فردا چون قاضی بیاید گواهی چنان که رسم است بده. پدر گفت ای پسر، بسا حیلت که بر حیلگر وبال گردد و مبادا که. گفت ای پدر، سخن کوتاه کن که این کار اندک زحمت و بسیار منفعت است. پیر را حرص مال و دوستی فرزند در کار آمد تا جانب دین و مروت را فرو گذاشت و ارتکاب این ناروا به خلاف شریعت جایز دانست. دیگر روز قاضی بیرون رفت و خلقی انبوه به نظاره ایستادند. قاضی روی به درخت آورد و حال بپرسید. آواز شنود که آن مرد که ساده لوح بود برده است. قاضی متحیر شد و گرد درخت در آمد. دانست که در میان آن درخت کسی باشد. بفرمود تا هیزم بسیار آوردند و در حوالی درخت بنهادند و آتش اندر آن زدند. پیر ساعتی صبر کرد. چون کار به جان رسید، امان خواست. قاضی فرمود تا او را بیرون آوردند و استمالت کرد که تا راستی در میان آورد. قاضی را کوتاه دستی و امانت آن ساده لوح معلوم گشت و خیانت شریک در ضمن آن مقرر شد و پیر از این فانی بدان باقی پیوست و پسرش از آن که ادبی بلیغ دیده بود و تأدیب و مالش درباره وی شد، پدر را مرده بر پشت نهاد و به خانه برد و این مثل بدان آورده شد تا بدانی که عاقبت مکر نامحمود و خاتمت قدر نامحبوب است. برخلاف عارف نمایان و مدعیان میدان تصوف که اصطلاح طریقت را در مفهوم رقابت با شریعت به کار می گیرند، عرفای حقیقی سرآگاه هماره پاسداشت شریعت الهی را لازمه استقامت در طریق سلوک دانستند. صاحب فتوت نامه گوید اگر پرسند که اصل طریقت چند چیز است؟ بگوی سه چیز: دم، قدم و کرم. اگر پرسند که هر یکی چه معنا دارد؟ بگوی دم یعنی دم کشیدن از ناگفتنی ها و قدم یعنی قدم ننهادن در ناکردنی ها و کرم یعنی کار کن و در کار کن. و اگر پرسند که سخن طریقت کرا رسد گفتن، بگویان کس که رونده راه حق باشد. اگر پرسند راه حق چیست، آنگاه بگوی آن که ظاهر و باطن او به کمک شرع تمام عیار باشد و در ظاهر او کدورت بدعت نباشد و بر باطن او غبار شبهت ننشیند و این چنین کس را رسد که از مقامات طریقت دم زند. درباره اویس قرنی آورده اند که روزی او را گفتند در این نزدیکی تو مردی است، 30 سال است که گوری فرو کرده است و کفنی در آویخته و بر سر آن نشسته است و می گرید. نه به شب قرار گیرد و نه به روز. اویس گفت مرا آنجا برید تا او را ببینم. اویس را نزدیک او بردند. او را دید زرد گشته و نحیف شده و چشم از گریه در مغاک افتاده. اویس به او گفت یا فلان، 30 سال است که گور و کفن تو را از خدای مشغول داشته است و به این هر دو باز مانده ای و این هر دو بت راه تو آمده است. آن مرد به نور او آن آفت در خیش بدید، حال بر او کشف شد، نعره ای زد و در آن گور افتاد. هان و هان، اگر گور و کفن حجاب خواهد بود، حجاب دیگران بنگر که چیست و چند است. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیم شبی دفع صد بلا بکند. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، که یک کرشم تلافی صد جفا بکند. ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. ز بخت خفته ملولم، بود که بیداری به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. بسوخت حافظ و بویی ز زلف یار نبرد، بسوخت حافظ و بویی ز زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش صبا بکند. یاران و یاوران، توفیق رفیق راهتان باد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران